که امروز هم چند حبه قند رو شنیدید. تا هفته آینده خداوند یار و نگهدار.
حالا ما کاندید آشپزخانه شما هستیم. با انتخاب ظروف کاندید به کالای ایرانی اطمینان خواهید کرد. با این ظروف به راحتی آشپزی کنید و با آسودگی خیال از غذایی که آماده می کنید لذت برده و نوش جان کنید. کاندید، متفاوت در کیفیت.
این پیتزا با چاشنی لبخنده، چون پنیرش فرا سودمنده. 95-95 مقوی سالمه، چشمیادی عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزگی عارف نره. 95-95.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون زامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
نسل جدید بالشت‌های موج‌دار هوشمند مناسب جهت رفع گردن‌درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
از درد تا آرامش یک کفی فاصله است. گاهی فقط یه تغییر کوچیک کافیه. یه کفش راحت، یه کفش طبی که پا رو حمایت میکنه، کفشی که فشار رو از زانو و کمر بر میداره. حالا قدمهاش سبکتره، لبخندش واقعی تره. ایران طب، همقدم با سلامتی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمیزه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، وقت شما هموطنان گرامی به خیر باشه. امیدوارم که حالا احوالتون خوب باشه و مثل همیشه برنامه خودتون افق روشن رو بشنوید و دنبال کنید و لذت ببرید. امروز در این برنامه به یک سندروم میپردازیم، سندروم اردک شناور. میگن وقتی که یک اردک روی سطح آب شناوره، ممکنه به نظر برسه که این کار رو بدون زحمت انجام میده، اما واقعیت اینه که پاهاش که داخل آب پنهانه، به سختی در تقلا برای حرکت به سمت جلوست. این تضاد آرامش و سهولت ظاهری و تلاش پنهانی همون چیزیه که به اصطلاح بهش سندروم اردک شناور میگن. این سندروم میخواد بگه که چطور افراد در حالی که کارهاشون رو در کمال خونسردی نشون میدن و تبلیغ میکنن، اما به طور همزمان تلاش‌های پنهانی و سختی دارن تا بتونن به اون پیشرفت لازم برسن. در حال حاضر سندروم اردک شناور به یکی از پدیده‌های شناخته شده در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده. نمونه‌های زیادی براتون داریم، پس لطفاً افق روشن امروز رو بشنوید. بله، در افق روشن امروز راجع به سندروم اردک شناور داریم صحبت می‌کنیم. تعدادی از پژوهشگران در قالب سندروم اردک شناور پژوهش‌ها و کارهای تحقیقاتی زیادی انجام دادن و در قالب این پژوهش‌ها توضیح میدن که چطور افراد تحت فشارهای اجتماعی مجبور میشن که موفقیت‌های خودشون رو خیلی خوشبینانه و خوشحال نشون بدن، اون هم در حالی که خب شرایط بسیار سختی رو دارن سپری میکنن. با این وجود حفظ ظاهر میکنن و خودشون رو به عنوان یک شخص بسیار موفق و شاد نشون میدن، در حالی که وجودشون قوقایی از نگرانی است. سندروم اردک شناور به گفته بسیاری از دانشمندان و محققان، پدیده اردک شناور یا سندروم اردک شناور میتونه تأثیرات زیادی روی وضعیت سلامت افراد داشته باشه که این وضعیت رو ما بیشتر در سلبریتی ها یا چهره های ورزشی و هنری میبینیم. اونها به دنبال نشون دادن چهره ای موفق از خودشون هستن، در حالی که برای رسیدن به اون موفقیت سختی های زیادی رو تحمل کردن. در این خصوص پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا تحقیقی رو انجام دادن و بررسی اونها نشون میده که با توجه به باورهای مبنی بر اینکه برخی بدون زحمت به موفقیت های بزرگ میرسن، اما شرکت کنندگان در پژوهش محققان دانشگاه پنسیلوانیا یادداشت‌هایی رو از خودشون به جای گذاشتن که نشون میده اونها تلاش‌های زیادی برای رسیدن به اون نوع موفقیت داشتن. با این وجود خیلی از اشخاص از این افراد انتظارهای بیشتری دارن و همین انتظار منجر میشه که این افراد که دچار سندروم اردک شناورن روز به روز حالشون بد و بدتر بشه.
میگه وقتی اردکی را بر روی برکه‌ای تماشا میکنید، حس آرامش اردک به شما یک حس خوشایند القا میکنه. میگه خوش به حال اردک، نه دغدغه داره، نه قصد داره، نه زن و بچه داره. حتی بعضی وقتا حسرت میکشی، میگه ای کاش جای اردک بودم. میگه این حس در شما القا شد، کاش جای اردک بودم. از اردک دو چیز نمیدانید. یک، اگر با اردک زندگی کنی میفهمی اردک غذایش لجن است و متعفن است، اردک لجن میخوره، این تو خبر نداری. و دو، اگر اردک را خیلی آرام میبینی خبر نداری داره به شدت پا میزنه و تو پایهایش را نمیبینی. اکثر ما درگیر سندروم اردکی، میگیم خوش به حال زندگی مردم.
پس زندگی نرمال اینه دیگه، و این نشون میده که شبکه‌های اجتماعی خیلی راحت میتونن احساسات ما رو تحت کنترلشون بگیرن، نگاه ما رو به زندگی عوض کنن و روی انتخابامون تأثیر بذارن. مثلا اینستاگرام پر از عروس و دامادایی که لباسای شیک و شق و رق تنشونه، ماشین عروس آخرین سیستم دارن و جلوی تالاری پیاده میشن که تنه به تنه کاخ سعدآباد میزنه. یا مثلا جهیزیه‌هایی رو میبینیم که از آفتابه تا اجاق گاز رو با هم ست کردن و همه از بهترین مارک‌ها تهیه شدن. وقتی با تعداد بالایی از این تصاویر مواجه بشیم، ممکنه در ما این تصور ایجاد بشه که پس یه ازدواج نرمال اینه دیگه، در حالی که اصلاً اینطور نیست. آدم‌ها توی شبکه‌های مجازی تنها قطعه کوچکی از زندگیشون رو به اشتراک می‌ذارن. اون تیکه‌ای که توش خوشحالن و دارن لبخند می‌زنن و اون تیکه‌ای که بهتر می‌تونه قند تو دل بقیه آب کنه. پژوهشگرای دانشگاه استنفورد یه سندرومی رو کشف کردن به نام سندروم اردک. سندروم اردک میگه وقتی شما به یه اردک روی آب رودخونه نگاه میکنید، فقط قسمتی از بدنش که به آرومی در حال حرکت هست رو میبینید و تقلا و دست و پا زدنش زیر آب رو نمیبینید. دقیقاً مثل زمانی که دارید توی اینستاگرام چرخ میزنید و فقط سطحی از زندگی بقیه رو تماشا میکنید.
درود بر شما عزیزان هموطن، شنوندگان برنامه افق روشن. امروز در این برنامه از سندرومی که حاصلش استفاده از شبکه‌های اجتماعی است صحبت می‌کنیم و اون چیزی نیست جز سندروم اردک شناور. در این برنامه در خدمت خانم دکتر نیره آزادی خواهم بود، مشاور سبک زندگی و خانواده و کارشناس سواد رسانه و فضای مجازی. خانم دکتر آزادی عزیز سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمت
ما در خدمت شماییم. خانم دکتر، راجب سندروم اردک شناور صحبت میکنیم. الان میگن که خیلی از افرادی که به صورت افراطی از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن دوچار این نوع سندرومن، به ویژه چهره‌های هنری و همینطور ورزشی. چرا واقعا این اتفاق میفته؟
خب ببینید، میخوام درباره یه پدیده واقعی اما خطرناک تو زندگی مدرن و شبکه‌های اجتماعی صحبت کنیم. یه پدیده‌ای داریم به نام سندروم اردک شناور. ببینید، شما حتما اردک رو روی آب دیدید.
بله.
خیلی آروم، بی صدا، با وقار،
تومنینه
روی سطح آب داره حرکت میکنه. یعنی حتی میبینیم این اردکی داره خیلی آروم و راحت آب شناوره. اما اگه یه چند سانتی متری بریم پایین اون زیر آب رو نگاه بکنیم، میبینیم پاهاش با سرعت زیاد در حال تکون خوردنه و بی وقفه و پر از تلاش داره حرکت میکنه. یعنی یک ظاهر آرام اما باطن بسیار پرتقلا و پرتلاش و پرتلاطمه. ببینیم تو شبکه‌های اجتماعی هم دقیقا همین اتفاق میفته. ما از زندگی دیگران فقط اون سطح روی آبش رو میبینیم، مثل اردکی که روی آب میبینی آروم داره حرکت میکنه. سفرهای جذاب، موفقیت‌های سریع، عکس‌های شاد، کارهای بزرگ، روابط به ظاهر خیلی عالی، اما اون زیاد دیده نمیشه که پر از اضطراب، شکست، تلاش‌های پشت صحنه، بی‌خوابی‌ها یا مثلا ناامیدی ها، لحظه هایی که مثلا میخواستن جا بزنن، بارها و بارها شروع از صفر کردن های دوباره. ببینید این تفاوت بین ظاهر و واقعیت کم کم تو ذهن ما یه خطری رو ایجاد میکنه، یه خطر بسیار مهم که من واقعا میخوام شنوندگان محترم برنامه رو خیلی دقت بدم به اون، که متاسفانه علل خصوص نوجوانا و جوانای ما درگیر این خطر دارن میشن. اون هم خطری است به نام مقایسه خودمون با بهترین نسخه دیگران. یعنی ما فکر میکنیم دیگران خیلی راحت موفق میشن، فقط ما این که داریم سختی میکشیم، در صورتی که تقریبا هیچ موفقیتی بدون اون پا زدن زیر آب اصلا به دست نمیان.
بین کلامتون خانم دکتر آزادی، این سندروم همین جوری که داره شیوع پیدا میکنه، من استنباطم اینه که یک جورایی مصریه. یعنی من موفقیت یک چهره رو میبینم ولی خب پا زدنش رو ندیدم، تلاش میکنم که مثل اون باشم و خودم هم کم کم دچار اون سندروم میشم.
اصلا چرا این سندروم خطرناکه خانم شهبازی عزیز؟ ببینید، چون باعث میشه ما خودمون رو ناتوان ببینیم. خب بعد فکر میکنیم که از دیگران عقب افتادیم، عقبیم از بقیه. بعد اون کارهای خودمون رو، دستاوردهای خودمون رو، موفقیت‌های کوچیک کوچیک خودمون رو خیلی کوچیک میشماریم و از مسیر زندگیمون ناامید میشیم. بعد دچار یه اضطراب و سرخوردگی میشیم که میریم دنبال نمایش، نه پیشرفت. چون ما داریم نمایش اونا رو میبینیم، ما داریم نمایش آرام، دلچسب و زیبای اونا رو میبینیم، در صورتی که اگر اینجوری باشه باعث میشه پیشرفت‌های خودمون رو نبینیم. این دقیقا همون چیزیه که شبکه‌های اجتماعی ناخواسته به ذهن ما داره تحمیل میشه.
یعنی سندروم اردک شناور خودش پدید آورنده پدیده دیگری است به اسم زندگی نمایشی.
آفرین، زندگی نمایشی، و ما رو در معرض مقایسه با اونها قرار خواهد داد. بدون اینکه خودمون متوجه بشیم میریم که خودمون رو هی با اونا مقایسه بکنیم. ببینید توی نوجوانا ما با این سندروم خیلی مواجهیم، چون که توی شبکه‌های اجتماعی، حالا از شبکه‌های پلتفرمامون یا شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و مثل نمیدونم اونایی دیگه، فیسبوک و اونایی دیگه، ببینید نوجوانامون اینا دارن یک ظاهری رو میبینن، بعد میبینن خودشون هرچی دست و پا میزنن نمیرسن به اون ظاهره. بنابراین به خیلی از کارا دست میزنن، حتی دچار افت تحصیلی میشن، دچار نابهنجاری های ارتباطی با دیگران میشن. چرا؟ چون همه رو عامل عدم موفقیتشون میبینن تو این مقایسه و از نظر روح روانی به هم میزن.
یعنی اول میرن تو فاز یا مرحله تنهایی، انزوا.
دقیقا.
عجب.
مقایسه، تنهایی، انزوا، بعد دیگران رو مقصر دونستن برای نرسیدن به اون چیزی که از ظاهر نمایشی دیگران دارن میبینن،
تغییر رفتار و حتی به قول شما افت تحصیلی.
افت تحصیلی، دقیقا همینجور. اما راهکار چیه خانم شهبازی عزیز؟ ببینید ما چجوری گرفتار این دام نشیم. یه چند تا نکته رو من میخوام شنوندگان محترم خیلی در نظر داشته باشن. این که ما دائم باید به خودمون یادآوری بکنیم شبکه اجتماعی ویترینه، نه واقعیت. یعنی هر وقت حس کردی عقب موندی یه جمله رو مرور کن. اون جمله اینه: من فقط 10% از زندگی دیگران رو میبینم، اونم بهترین 10%شون رو. میدونی؟ یعنی 90% اون پشت، اون دست و پا زدن های اون زیره هست.
و جالبه خانم دکتر، چرا این موضوع هم همگانی نمیشه؟ اصلا چه اشکالی داره که من بیام شکستم و بگم که من در این آزمون شکست خوردم، اصلا نمره از 20 گرفتم 8.
ما تمام موفقیت هامون پشتش یه سری شکست ها هست، و به نتیجه بگیم که آقا این شکست ها باعث شد من دستم رو بزن و بزنم دوباره از جا بلنشم و
بله.
مثلا یک راهکار جدید برای این کارم، چون راهکارهای غلط هایی دارم اشتباه میکنم. پس ببینید راهکار اینه که دائم به خودمون یادآوری کنیم شبکه‌های اجتماعی ویترینن، نه واقعیت. دیگه چی؟ خودمون رو با نسخه قبلی خودمون مقایسه بکنیم، نه با این
با دیگران.
دیگران، یعنی ببینید تک تک آدما سرعت و مسیر متفاوتی تو زندگیشون دارن. خب مقایسه سالم یعنی امروز من بهتر از دیروز خودم باشه، نه دیگران.
منتها خانم دکتر باید این آموزش داده بشه، یعنی ما
بله.
از بچگی یاد گرفتیم که خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم.
بله.
هیچ وقت خودم رو با خودم با وضعیت قبلم مقایسه نمی کنم.
بله. این به خاطر اینه که والدین یاد میگیرن بچه هاشون رو با بچه های دیگران مقایسه بکنن، و این جا میفته تو ذهن بچه ها که پس من باید همه چیز رو با دیگران مقایسه بکنم، در صورتی که اگر با ورژن قبلی خودم، با دیروز خودم، با هفته پیش و ماه خودم، من دانشجو، من کارمند، با ترم خودم، با درس خودم، قبلی خودم مقایسه بکنم، من چقدر پیشرفت کردم. میدونین چی میگم؟
بله.
یا مثلا بیایم دستاوردهای کوچیکمون رو ثبت بکنیم، یه دفتر کوچیک داشته باشیم. من دارم راهکار عرض میکنم خدمت شما.
خیلیم عالیه. محترم.
یه دفتر کوچیک داشته باشیم، هر روز یه دو سه تا از کارهای مثبت یا تلاشامو یه همون کوچیک کوچیکامونو یادداشت کنیم. ببینید این کار چشمامونو از سطح آب دیگران میکشونه به پیشرفتای واقعی خودمون، یعنی اون تلاشایی که خودمون اون زیر انجام دادیم و الان مثلا بابت اون تلاشه به یه آرامشی رسیدیم. پشت صحنه زندگی دیگران رو جدی بگیریم. اون پشت قطعا اون کسی که الان به کاری رو ارائه داده حتما یه تلاش مضاعفی کرده. یعنی اگه کسی موفقیتی به ظاهر مثلا تو ظاهر ساده داشته، باید به خودمون بگیم این حتما 10 تلاش پنهان کرده و من دارم اون ویترینش رو الان میبینم. اصلا ببینید کار شبکه‌های اجتماعی و علی‌الخصوص شبکه‌های اجتماعی برو مرزیمون، خارجیمون، اینستاگرام و اینها، اصلا کارشون اینه که یه ویترینی رو به مخاطب نشون بدن که باعث تغییر سطح زندگیش بشه و ما اینو باید متوجه بشیم. برای همین ما اینقدر توصیه میکنیم به همه مردم، به تک تک مردم و شنوندگان محترم، من دارم توصیه میکنم بریم سواد رسانه یاد بگیریم. و من میخوام راهکار اصلی رو خدمتتون عرض بکنم. خانم شهبازی عزیز، راهکار اصلی مصرف شبکه های اجتماعیمون رو تنظیم بکنیم، یعنی کاهش استفاده حتی نیم ساعت در روز،
محدود کردن زمان.
بله، اگر ما، یعنی مدیریت زمان، اگر ما نیم ساعت استفاده از شبکه‌هامون رو کم بکنیم، تاثیر مستقیمش رو روی مقایسه کردن و آرامش ذهن خودمون می‌بینیم. بله. اینا خیلی خیلی مهمه و ما باید روی این فرآیندها تمرکز کنیم. یعنی اینکه دنبال نتیجه نباشیم، دنبال این باشیم که آقا یه ارزش واقعی تو مسیر رشد پنهانه، نه اون چیزی که تو عکس‌ها و تو استوریا و تو ریلزا و تو اینا داریم می‌بینیم. ارزش واقعی در مسیر پیشرفت آدم ها اون تلاش های پنهانیه که اون زیر انجام
بله. شده. پس ما اگر بخوایم که راجع به سندروم اردک شناور یک جمع‌بندی داشته باشیم، اون قسمت از اردک ما روی سطح آب مشاهده میکنیم میشه روی صحنه زندگی و اون بخش که مربوط به پاهای اردکه و اردکی که در حال تقلا و پا زدن در مسیر حرکت آبه، اون میشه پشت صحنه زندگی. متاسفانه ما اون روی صحنه زندگی و قسمت خوبش رو میبینیم که دیگران از خودشون به نمایش میذارن، اون قسمت پنهان و تقلا و تلاش و رنج و زحمت رو نمیبینیم و فکر میکنیم که باید مثل اون قسمت بالای اردک باشیم و همین مسئله باعث میشه که دچار یک سری از بحرانهای روحی و روانی بشیم که این وضعیت در نوجوانان شدیدتره، حتی میتونه منجر به افت تحصیلی و متاسفانه حتی ممکنه دچار یک سری از آسیب‌های اجتماعی هم بشن.
پس سندروم اردک شناور به ما یادآوری میکنه که زندگی فقط اون چیزی نیست که دیده میشه. یعنی همه در ظاهر آرومن اما در زیر آب هر کسی داره برای زندگیش تلاش میکنه و پا میزنه.
و چه خوبه که حتی ما این جسارت رو داشته باشیم که شکست‌های خودمون رو بیانیم روی صحنه زندگی.
بله، بسیار عالی. اون باعث تلاش و موفقیت بعدی ما خواهد.
بله، خیلی ممنونم از شما خانم دکتر آزادی عزیز که در این بخش از برنامه افق روشن با ما همراه بودین. خانم دکتر نیر آزادی، مشاور سبک زندگی و خانواده و کارشناس سواد رسانه و فضای مجازی هستند که چند دقیقه رو با ما در افق روشن همراه بودن. سپاسگزارم خانم دکتر.
خواهش میکنم، قربان شما.
لحظات خوبی داشته باشین و خدا نگهدارتون.
همچنین خدا نگهدار.
دوستان، در خصوص سندروم اردک شناور، پژوهشگران پیشنهاد میکنن که باید تا جایی که امکان داره از حذف گزارش‌ها درباره تلاش‌هایی که برای رسیدن به یک موفقیت انجام میشه جلوگیری کنیم. همینطور باید فرهنگ صحبت درباره موفقیت‌ها و شکست‌ها رو در خودمون تقویت کنیم. به این ترتیب میتونیم نسبت به چگونگی انجام کارهایی که از ما خواسته میشه آگاهی بیشتری رو کسب کنیم و کمتر به دنبال کمالگرایی غیر واقعی باشیم.
افق روشن. سلام عرض میکنم خدمت شما. محمد لسانی هستم، کارشناس سواد رسانه‌ای. امروز در خصوص سندروم های متداول که همون بیماری هاییست که شایعه در دنیای مجازی و نسبتش با فضای مجازی با شما صحبت میکنیم. یکی از اون سندروم ها این دفعه سندروم اردک در شبکه های اجتماعی اون نوک کوه یخیه که ما از خودمون نشون میدیم. سعی میکنیم تا حد امکان خودمون رو افراد موفق، شاد، با دیسیپلین نشون بدیم، اما پشت این عکس ها ممکنه یه دونه کت قرض کردیم از کسی تا یه عکس بگیریم، ممکنه به زور یک روز چقدر یه تاکسی اجاره‌ای اینترنتی گرفتیم به یه مکانی بریم که با یه منظره عکس بگیریم. همه اون خستگی ها و دوندگی ها، ناآرامی ها و ابتلاهای خودمون رو تصویر نمی کنیم، مخاطب اونها رو نمی بینه. پس از اینجا ریشه سندروم اردک مشخص میشه چی هست. بریم به چند تا پرسش جواب بدیم. اینی که چرا سندروم اردک مهمه؟ به خاطر اینکه ما مشکلاتمون رو پنهان میکنیم در سندروم اردک. استراب هایی رو داریم اما ماسک و پوشش و نقاب درست میکنیم برای در امان موندن از قضاوت دیگران. باید بگیم چه کار کنیم؟ حالا راه حل چیه؟ اول راه حل اینه که ما میگیم خودتون رو متعهد به گزارش روزانه از خودتون نکنید. چرا اینقدر از خودتون گزارش میدید؟ تصویر ارسال میکنید؟ خیلی وقتا ممکنه کمی فاصله بگیریم از فضای رسانه. یا از طرف دیگه میگیم خود واقعیتون باشید، اون ماسک و نقاب شاد و خوشحال رو نداشته باشید. بعضی وقتا آدم ناراحته، ممکنه از ناراحتی خودش تصویری منتشر میکنه. چرا؟ چون از بقیه حمایت بگیره و جلب توجه بگیره. نکته بعدی همون حمایتیه که میتونیم در رابطه با دوستانمون داشته باشیم که روابط دوستانه و خانوادگی رو تقویت بکنیم و مشاوره ای که با خبرگان و روانکاوان داشته باشیم. انشالله که زندگیتون بدون نقاب باشه و خود واقعیتون.
سواد رسانه‌ای، انتخاب خوب.
اینجا افق روشن و موضوع این برنامه سندروم اردک شناور. خب این بار گفتگو میکنم با آقای دکتر پیمان حسنی ابهریان، متخصص علوم اعصاب شناختی و عضو هیئت مدیره گروه توانبخشی مؤسسه علوم شناختی. آقای دکتر ابهریان گرامی سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر باشه.
سپاس از شما آقای دکتر ابهریان، در خدمتتون هستیم و میخواییم که حالا از منظر تخصص شما به سندروم اردک شناور نگاهی داشته باشیم. یک پژوهش جالبی انجام شده که در برخی از مجلات معتبر علمی هم چاپ شده. محققان در پژوهشی که انجام دادن به این نتیجه رسیدن گروهی که به عنوان نمونه آزمایشی حضور داشتن، اومدن طیفی رو به عنوان اشخاص موفق معرفی کردن یا به عنوان یک شخصیت شایسته که درصدی از افسردگی رو داشتن، یک سری استرس و همینطور نگرانی هایی رو به صورت پنهانی داشتن، ولی متاسفانه این گروه تحت آزمایش این نوع افراد رو به عنوان شخصیت های شایسته معرفی کردن. به طور کلی آقای دکتر، این سندروم اردک شناور در سطح جهان که به واسطه افزایش استفاده از شبکه های اجتماعی داره بیشتر و بیشتر میشه، چقدر میتونه روی اعصاب شناختی افراد تأثیر بذاره؟
من یه دو تا نکته رو بگم. اول اینکه خب افراد برتر یا افراد موفق الزاماً کسی نیست که هیچ گونه مشکل اعصاب و روان یا شناختی نداشته باشه. ما اصلا انسان کامل نداریم، هر کدوم از ما مشکلاتی رو داریم. یعنی شاید معرفی افراد که در کاتگوری سندروم طبقه بندی شناور قرار میگیرند خیلی دور از انتظار و نادرست نباشه. اما برگردیم که اصلا این سندروم چیست. اولین نکته این هستش که وقتی صحبت سندروم می شود و حالا گاهی اوقات اختلال رو میگن، ما بلافاصله میریم سراغ اون تقسیم بندی های کلاسیک و علمی که حالا بر مبنای راهنمای بالینی روانپزشکی DSM ACD یا سایر منابع وجود داره. ولی باید بدونیم که سندروم اردک شناور یک اصطلاح رسمی ساینتیفیک نیست. یعنی شما توی هیچ تکست بوکی یا توی هیچ رفرنسی نمیتونید این رو ببینید. همونطور که فرمودین بیشتر در حوزه رسانه های اجتماعی این اصطلاح رو میبینیم. اما چیست؟ اصلا منظور چیست و چرا به این اسم شناخته شده؟ از کجا اومده؟ و ببینید، ما اگر یک اردک رو نگاه کنیم به طور مثال که روی آب داره شنا میکنه، میبینیم بچه آرامشی داره، چقدر عاری از هر گونه فکر و خیال و مشکلاتی هستش. ولی اگر ما بریم دوربینمون رو زیر آب ببریم، چقدر داره تون تون